در مباحثی که درباره نقد ادبی با رویکرد فرمالیسم روسی گفتیم، یک قسمت از صحبتامون درباره مراتب سگانه نقد بود. گفتیم که در فرمالیسم روسی اثر ادبی رو در مراحل متأخر فرمالیسم روسی در سه مرتبه نقد میکنن. یک مرتبه نقد درون ادبی، یک مرتبه میان ادبی و یک مرتبه نقد برون ادبی. خاطرتون هست که گفتیم نقد در مرتبه درون ادبی یعنی نقد همه اینها داره به نقد اثر دیگه، نقد فرم اثر. نقد در مرتبه درون ادبی یعنی نقد خود اثر با قطع نظر از قطع نظر نسبی از بیرون اثر. و در مرتبه میان ادبی یعنی بررسی خود اثر در نسبت با بقیه آثار ادبی. و در مرتبه برون ادبی بررسی اثر در نسبت با آنچه بیرون از ادبیات به طور کلی. در نقد معماری با رویکرد فرمالیسم ژرف هم به همین سه مرتبه قائلیم، یعنی نقد درون معماری، نقد میان معماری و نقد برون معماری. در نقد درون معماری، خب خاطرتون هست که گفتیم ما در نقد معماری یعنی نقد اثر، و ما نقد اثر رو با تمرکز بر فرمش میکنیم. اینها رو دیگه مقدماتیست که تکرار نمیکنیم. ما در همه مراتب مسئلمون فهم فرمه و همه این کارها رو میکنیم برای فهم بهتر فرم. حتی در جایی که میریم به بیرون از ادبیات یا میریم بیرون از معماری، اون هم برای فهم همون اثر معماری و همون فرم اثر معماری. با این مقدمه داریم این مراتب رو قائل میشیم. در مرتبه درون معماری ما به فرم اثر میپردازیم با قطع نظر نسبی از بیرون اثر، یعنی اون جاهایی هم که ناگزیریم برای فهم فرم اثر در درون این سیستم بریم بیرونش، بریم به آثار دیگه معماری یا بریم بیرون از معماری، یه گریزی میزنیم و برمیگردیم به درون اثر. این در واقع در مرتبه درون معماری. خب حالا در مرتبه درون معماری چه میکنیم؟ در مرتبه درون معماری در رویکرد فرمالیسم ژرف مسئله ناقد اینه که ببینه این فرم چگونه چنین فرمیست. در واقع این اتفاقی در مقام ساختن افتاده، اتفاق طراحی، اتفاق معمارانه چگونه تحقق پیدا کرد. خاطرتون هست که گفتیم که کاری که هنرمند میکنه اینه که ماده رو تغییر میده، یعنی فرم ماده رو تغییر میده و اونو تبدیل میکنه به یه فرم تازه‌ای. و این رو هم باز یادآوری میکنم که فرم همون محتوایی است که تحقق بیرونی پیدا کرده. یعنی ما دیگه در تحقق بیرونی سخنی از محتوا نمیگیم، فقط درباره فرم حرف میزنیم. هر چی میگیم درباره فرم. این تبدل فرم و تطوری که فرم از حالت ماده‌ای که هنر و اثر هنری نیست و شأن هنری نداره به اثر هنری تبدیل میشه، این اون کاریست که هنرمند میکنه و در مقام خواندن کاریست که ناقد میکنه برای فهم اون فرمی که تحقق پیدا کرد. اون فرم از ماده به واسطه چی؟ یعنی ابزارهایی که معمار در اختیار داره برای اینکه این فرم رو دگرگون کنه تا به این فرم هنری نهایی برسه، اونها هنرسازه هاست، تدابیر هنری که هنرمند و معمار به کار میگیره. و کار ناقد اینه که ببینه که از چی استفاده کرده، از اولا مادهش چی بوده و از چه هنرسازه ها و فنونی استفاده کرده تا به این فرم رسید. به عبارت دیگه ناقد با فرم اثر مواجهه و حالا این فرم رو نگاه میکنه و سعی میکنه کشف کنه در درون خود این فرم، کشف کنه که چگونه این فرم از این مواد پدید اومد، چه شگردهایی طراح به کار برده تا این فرم رو اینی کرده که الان هست، چگونه اون کار کرد. خب اولین مسئله که پیش میاد اینه که ماده معماری چی حالا؟ یعنی وقتی گفتیم معمار ماده رو فرم گردانی میکنه با هنرسازه ها و تبدیلش میکنه به اثر معماری، اون ماده چی؟ اون ماده همه چیزها در مرتبه است که اون مرتبه غیر معماریه. یعنی مواد ساختمان، خاک، بتون، سنگ از این قبل، سیمان، این یکیش. یکی دیگه ساختمایه هاست، یعنی آجر، شیشه جام، مثلا تیر آهنی از این قبل. بنابراین خب اولین چیزی که از مواد به ذهن آدم میرسه که در اختیار معماری که با اینا کار میکنه و اینا تغییر شکل میده، همچنان که مثلا کوزه‌گر گل در اختیار داره و اینو باش کار میکنه تا تبدیلش میکنه به یک کوزه زیبا، معمار هم مواد و ساختمایه هایی در اختیار داره و با اینا کار میکنه و تبدیلش میکنه به یک فرم زیبا. اما مواد منحصر به اینها نیست. مواد در معماری شامل کارکردها هم هست. ما در طراحی یک مدرسه زیبا که پذیرفته شده یا میشه به مجموعه معماریات، کاری که میکنیم اینه که موادی رو مثل سنگ و بتون و امثال اینها و ساختمانه های رو کار میکنیم با اینها، اما علاوه بر اینها مجموعه شکل هایی هم هست که پیشا پیش در ذهن یا در عین وجود داره، حجم ها، شکل ها، بافت ها، رنگ ها، که اینها هم به خودی خود جزء مواده. و کارکردها، کارکرد مدرسه، مجموعه فعالیت‌هایی که در مدرسه اتفاق می‌افته، مجموعه نیازهای جسمانی و روانی و روحی و آرمان‌ها و اهداف و آمال و نیازهای مادی و معنوی که انسان‌ها در مدرسه دارن، مجموعه اون نظام آموزشی که در مدرسه قرار تحقق بیرونی پیدا بکنه، کارهایی که معلمان میکنند، کارهایی که دانش آموزان میکنند، برنامه درسیشون و کلن نظام پیوند بین معلمان و دانش آموزان. مثلا فرض کنید همین حالت این که یک کلاس مثلا مدور حلقه درس، یه حلقه مدور یا نیم دایره است، یا مثلا دور میز اتفاق میفته، یا نه یک طرف معلمه و یک جمعیتی از دانش آموزان، اینها هر کدومش که باشه نظام مدرسه جزء موادیه که معمار در اختیارشه. اگر معمار ماده‌ای که از لحاظ کار کردی و از لحاظ اون نهادی که اون مؤسسه‌ای که قراره در اثر او کار بکنه در اختیارشه، مثلا در مدرسه کلاس‌هایی باشه که دور میز تشکیل میشه، یا مثلا کلاس‌هایی باشه که در باغچه مدرسه تشکیل میشه، در محوطه باز در حیات تشکیل میشه، مثلا با این که کلاس متعارفی باشه که یک طرف معلمی بقیه یک طرف دانش آموزان، دو جور ماده است. تعداد دانش آموزا که در کلاس، یعنی ظرفیت کلاس ها که طبیعتا در بیرون معماری تحمیل میشه به معمار، تعیین میشه برای او، اینها ماده های متفاوتیه دیگه در اختیار او که اون با اونا میتونه کار کنه. به همین ترتیب نیازهایی که معلمان دارن برای استفاده از هوای آزاد، برای نمیدونم تعامل با هم دیگه، نوع مدیریتی که بر مدرسه اعمال میشه، این که مثلا هنر چقدر دخالت داره در نظام آموزشی، فعالیت‌های خلاقانه بچه‌ها چقدر دخالت داره در نظام آموزشی، تربیت چقدر اهمیت داره در کنار تعلیم، و اصلا نگاه به تربیت چیه، نگاه نظام آموزشی که قراره در مدرسه تحقق پیدا کنه چیه، این جزء موادی که در اختیار معماری که با اون کار میکنه. به همین ترتیب در بیمارستان غیر از مواد ساختمانی و ساختمایه ها و نظام های سازه‌ای و اینها، نظام های تأسیساتی خاص خود بیمارستان، نظام های تشخیصی، نظام های درمانی، انواعشون، نیازهای تأسیساتی ویژه بیمارستان، نمیدونم اکسیژن، نظام دفع زباله، قرنطینه کردن بعضی از بیماران، آزمایشگاه، اینا همه اقتضاعاتی داره که اینا همه موادی است. مواد هم خب محدودیت ها و امکاناتی داره دیگه. وقتی میگیم مواد یعنی مجموعه امکانات و محدودیت هایی که اونها در پی میاره برای پدید آوردن یک اثر زیبا، یعنی در عینی که در مرتبه ساختمانیش درسته، ایستاست و کاراست، زیبا هم هست که اونو باعث میشه که از یه بیمارستان یا مدرسه معمولی ساختمانی تبدیل بشه به یه اثر معماری. خب اینها چیزهاییست که ما در مرتبه درون معماری بهش توجه میکنیم. توجه دارید که پرداختن به اینها در مرتبه درون معماری چگونه ناگزیر میکنه ناقد رو که گریزهایی به بیرون از اثر بزنه، یعنی بره به سیستم ساختمان، بره به سیستم نظام آموزشی یا درمانی یا پزشکی، بره مثلا به سیستم اختزاعات فرهنگی، روابط اجتماعی، بره و برگرده دوباره. یعنی تمرکز بر درون اثر در مرتبه درون معماری بنابر اقتضا میره بیرون و دوباره برمیگرد. به همین ترتیب هم چیزهایی هست مربوط به بیرون از معماری که در مرتبه درون معماری همینطور ناقد بهشون گریز میزن، که اصلا نه مرتبه مربوط به ساختمانه نه مربوط به معماریه، که ناقد باید بره به اونها هم گریزی بزنه از مثلا نمادها، نمادهایی که هست در جامعه. نماد به معنی نشان شناسی سوسوبیش نمیگه، رمزها، اون در واقع نظامهای نشانهی بیرون معماری که در معماری اثر میگذاره، تلقیها و ذهنیتها و چیزهایی که مردم مثلا از بیمارستان دارن، حسی که از بیمارستان دارن، بیماران مثلا ملاقات کنندگان در موقعی که مریض فوت میکنه، مثلا بستگان بیمار، اینها یه چیزایی که مربوط به بیرون معماریه که در مرتبه نقد، در اون معماری نقد ما به اونها میریم گریز میزنیم و دوباره برمیگردیم به درون فرم اثر که اونها رو به خدمت میگیریم برای اینکه این فرم رو بتونیم فهم کنیم و توضیح بدیم. گفتیم که شعر یعنی زبان در کارکرد زیبایی شناختیش، به همین ترتیب معماری یعنی ساختمان در کارکرد زیبایی شناختیش، با اون تعریف عامی که از کارکرد دادیم دیگه که فقط عملکرد یعنی کارکردهای عملی رو شامل نمیشه. گفتیم که یک دسته از کارکرد و کارکردهای زیبایی شناختی. خب با این توضیحات در واقع کاری که معمار میکنه اینه که حیثیت مواد رو، این مجموعه ای که از مواد گفتیم، این طیف گسترده مواد رو که از ماده های ساختمانی تا عملکرد ها رو شامل میشه، اینها رو شأنشون رو ارتقا بده. حالا بعضیش رو طبیعتا، بعضی از اینها رو شأنشون ارتقا بده و به اینها کارکرد زیبایی شناختی ببخشه و اینطوری اثر معماری پدید. این ارتقاء شأن مواد، مثلا یک نمونه شو گفتیم در همین موزه هنرهای معاصر، مثلا بتون تلطیف شده و شأنش تغییر کرد، شأن یه ماده ساختمانی تغییر کرد. یا مثلا گاهی از هم نشین کردن آجر با سیمان موزاییکی ناگهان شأن هم آجر تغییر میکنه هم سیمان موزاییکی. توجه میکنیم. بنابراین یکی از کارهای معمار اینه که حالا در معماری ایران که فراوان مثال میشه از اینها زد که چگونه معمار مثلا با وارد کردن کاشی در یه قسمتهایی از سطح نما شأن اون آجوری هم که در کنار کاشی رو تغییر میده، شأن گچی که در کنار کاشی رو تغییر میده، شأن کل نما رو تغییر میده. اصلا حتی با تراش دادن یه ستون، یعنی به شکل پیچ در آوردن مثلا یه ستون سنگی که به خودی خود ثقیل و سنگین و سرده، اونو تبدیل یعنی تبدیلش از یه عنصر ساختمانی، از یه عنصر سازه‌ای به یه چیزی که در مجموعه شأن معمارانه است، اون اثر نقش یعنی کارکرد زیبایی شناختی داره. مثلا در مسجد وکیل یا در شبستان مسجد جامع عباسی اصفهان، مثلا ستون‌های سنگی که تراش خورده، یا مثلا در بیت الشتاء مسجد عتیق اصفهان، ستون‌هایی که نمیشه اونها رو از طاق تمیز داد و از همون پایه میپیونده به طاق، شما نمیتونید بگید کجا ستونه کجا طاقه، و مثل خیمه یه دفعه برافراشته میشه، یه مجموعه از خیمه هاست که، یا مثلا سنگی که داره کار نورگی رو انجام میده در سقف همون بیت الشتاء مسجد جامع اصفهان که خب شأن سنگ انگار عوض شده. چیزهایی رو مثلا جسمانیت زدوده میکنن، مادیتش ازش میگیرن. مثلا با همین کاشیکاری یا با گچکاری یا با آینه کاری سبک میکنن یه مجموعه ثقیلی رو، ثقلشون ازشون میگیرن. اینها خب ارتقاهاییه که از طریق همنشین کردن مواد، از طریق تراش دادن مواد، از طریق نوع چیدن اینها در کنار هم، به علاوه هنرسازهای دیگر معماری مثل تقارن، نواخت، اینها که حالا صحبت شو خواهیم کرد، استفاده می‌کنیم. بعضی وقتها معمار کارکرد رو ارتقا میده. ببینید، خب ما میفهمیم که مواد ساختمانی رو چگونه معمار بهشون شأن هنری میده، ولی کارکرد رو، عملکرد راستن، عملکرد، این کارکرد عملی رو چطور بهشون شأن هنری میده؟ عملکرد پل خاجو اینه که از این ور رود بریم اون ور، ولی ما در پل خاجو با در واقع یه عبور معمولی مواجه نیستیم. خودش میشه ماجرایی، عبور از پل میشه ماجرایی. حتی در حالتی که نریم زیر پل و اون سکو بشه، خود پل عبورش میشه یه ماجرا. داستان عبور داریم، جشن عبور داریم. این علاوه بر جشن هاییست که اونجا برگزار میشه و اون بند رو میبستن و دریاچه درست میشه و اینا. ترجمه میفرمایید اصلا نفس این عبور اونجا ارتقا پیدا کرده. مثلا ببینید با یه پل معمولی، مثلا با پل فلزی مقایسه کنید، پل خاجو یا حتی 33 پل یا پل شهرستان، اینها رو با پل فلزی اصفهان مقایسه، از هر دوش عبور میکنن. هر دوش برای عبور از یک سمت رودخانه به یه سمت دیگه است. حتی در یه دوره‌ای از روی پل خاجو و 33 پل ماشین رد می شود، به خصوص 33 پل. هر دوشون شأن عبور دارن، ولی عبور تو اونها چطوریه؟ عبور تو اونها چطوریه؟ ارتقا بخشیده، عمل کرد رو، شأنش رو تغییر داده، به شأن هنری بخشیده. خب از اینها، از این تغییر مقام عملکردها در مرتبه درون معماری سخن میگیم دیگه، چون سخنمون بر سر چی بود؟ بر سر این بود که چگونه معمار مواد رو تغییر فرم داده و بهشون شأن هنری بخشیده. بحث اون بر سر این بود دیگه در مرتبه درون معماری. بعضی وقتا ما با اثر مواجهیم به منزله اثر هنری و حق داریم که این رو به منزله اثر هنری نقد کنیم و از شأن هنری اینها سخن بگیم، در حالی که همه حیثیت هنری اثری که ما امروز باش مواجهیم کار معمار نیست. البته اینو توجه دارید که هیچ وقت همه شأن هنری اثر معماری همش کار معمار نیست. همیشه جامعه‌ای که معمار درش به سر میبره، انسان‌ها، فرهنگ، سفارش دهنده، بانی، همه اینها، نظام معماری، در هم در شأن ساختمانی اثر دارن، مثبت و منفی، هم در شأن معماری. هیچ وقت معمار تنها نیست. معمار هیچ وقت یگانه عامل پدید آوردن اثر معماری حتی در مرتبه هنریش نیست. یعنی ما معمار قهرمان نداریم برخلاف تبلیغی که تو بعضی از دوره‌ها در تاریخ هنر شد. معماری همه کاره نداریم هیچ وقت. حتی در آبدی‌ها، در آثار فاخر همچین معماری وجود خارجی نداره که همه چیز در ید قدرت اوست. ولی من اینی که دارم میگم یه چیز دیگه است. اون هم اینی که اونجایی که ما با اثر هنری مواجهیم که بخش زیادی از بخش مهمی، حالا کمی نه، بخش مهمی از شأن هنری اون خارج از اراده معمار پدید اومده. مثلا موقعی که اثری بر اثر گذشت زمان واجد حیثیت معماری شده، واجد شأن معماری شده. ببینید مثلا خانه های آجر بهمنی، حالا تیپ خانه های آجر بهمنی ممکنه مثلا آجر معمولی باشه، سیمانی باشه، ببینید رویه سیمانی داشته باشه، تیپ اون خونه هایی که مثلا ده دهه های 20 و 30 و 40 در تهران پدید اومده، به خصوص در جنوب غربی تهران امروز یا از مرکز تا به سمت غرب، که خب خیلی از اینها با آجر بهمنی ساخته شده. اینها خونه های معمولی در بسیاری از موارد کارمندان دونپایه دستگاه دولتیه که اینها از شهرهای دیگه یا از روستاها مهاجرت کردن، اومدن در اینجا شغلی اداری به دست آوردن و بالاخره یه امکاناتی فراهم آوردن، تونستن یه خونه بسازن یا بخرن. این خونه ها برای اونها طراحی شده، این خونه های تقریبا حد اقلی است بوده. و خب البته اون موقع هم اینها اگر که خب الان خیلیشون نیستن، فوت کردن، ولی خب من با اینها بودم، زندگی کردم، اونایی که هستن میتونید بپرسید. همه کسایی که تو این خونه ها بودن از این خونه ها لذت بردن و خاطرهای خوش دارن. بنابراین یک شأن زیبایی شناختی داشته از اولش. خب اما من میخوام بگم که چیزی در طی زمان به اون اضافه شده که این از دست اون معماری که اون زمان پدید آورده خارج بوده، بعد از اون پیدا شده. مثلا خب این خانه ها برای کسایی است که دیگه برخلاف زندگی سنتی که قبلا داشتن، دیگه خودشون و اهل خونهشون رو خیلی نمیخوان از منظر اغیار بپوشونن. حالا خیلی هم باز نیستند، ولی مثل قدیم دیگه نمیرند ببندند دور خونهشون رو، فقط به درونش نظر کنن، هیچکی نبینه، فقط از یه دری وارد شند و جهان خونه اونجا باشه. نه، اینا با بیرون در تعاملن. پنجره اتاق چند کاره‌ای که حالا مثلا بگیم اتاق نشیمنشون کنار پیاده روه و اینا وقتی با هم حرف میزنن، اگه پرده هم داشته باشه، با صداشو بیرون میشنون و عبایی از این ندارن. و عصرها مثلا میان، موقعی که سایه میشه میان توی ایوانک خونه میشینن و خیابون رو تماشا میکنن و مردم خیابون هم اینا رو تماشا میکنن. خب اینا اتفاقات جدیدیه دیگه که این خونه ها رو، و مثلا پاگرد پله هاش توش توی تابستون ها سفره پهن میکردن، حتی یه چرت میزدن، خونک بوده، جای کوران بوده، لذت میبردن از این خونه ها. تناسباتش، ارتفاع اتاق ها یه طوری بوده که برای آسایش انسان طبعا حیات داشته. ولی الان چیزی اضافه بر اونها داره که حتی خب مثلا کسی که تو این خونه های زمانی بوده یا در کودکیش بوده یه حس نوستالژیکی داره، اون البته هست، ولی حتی کسایی هم که در این خونه ها زندگی نکردن و خاطره ای ندارن، وقتی با این خیلی از این خونه ها، حتی ساده ترین و کوچک ترینشون، مثلا تو همین خیابون های جنوب دانشگاه یا سمت مثلا سلسبیل، اسکندری، هاشمی، حتی کوچه پس کوچه ها، خونه های خیلی کوچیک و بر کم توی بعضی کوچه های مثلا فرعی تنگ، شما میبینید یه خونه خیلی کوچیکیه و یه حالی داره این خونه، یه حالی داره این درش، این فرو رفتگی درش، حالت سردر خیلی نحلیه محقری که داره، اون ایوانکی که بیرون زده روی درش و نرده های کار شده، یا مثلا داربست موی که حیاتش، این موهایی که مثلا سرازی شده از اونجا، اینها یه حالی داره که این حال بر اثر گذر زمان افزوده شده به خانه، بر اثر محرومیت ما از خانه های زیبا جلوه‌گر شده. میدونید یه وقتی هست که یه باقی در میان ده ها باقی که شما میبینید، این برای شما جذاب و خیلی شگفت انگیز و شأن هنری شاخصی داره، زیاد باغ دیدید. یه وقتی هست که در بیابان زندگی میکنید و اون وقت یه باغ معمولی برای شما میشه یک اثر درخشان. میدونید یعنی ما قحطی زده ها برامون این آثار، آثاری که در زمانی آثار خیلی عادی بوده، برای ما شأن معماری پیدا کرده. بنابراین در مرتبه درون معماری وقتی که به اثری توجه میکنیم، کافیه که امروز ما این رو اثر معماری بشموریم. حالا اگه بخوایم کار تاریخی هم بکنیم، باز به همین ترتیب ما توی برشی از تاریخ در مرتبه درون معماری با حداقل گریز به گذشته اون اثر، در یک برشی از تاریخ اینو شروع میکنیم بحث کردن درباره این فرم و اینکه چگونه در اینجا مواد حیثیت هنری پیدا کرده. حالا فارغ از اینکه این حیثیت هنری رو واقعا معمار اراده کرده یا خارج از اراده اون اثر به دست آورده در طی زمان در تعامل با انسانها و تغییراتی که فرهنگ در توی زمانی که این که گفتم که در مرتبه درون معماری ما حداقل توجه رو میکنیم به آنچه بر اثر گذشته که اینجوری شده، یعنی تغییراتی که اثر کرده، به این حداقل توجه رو میکنیم، دو سر داره. یک سرش اینه که توجه میکنیم، یعنی اگه لازم بشه توجه میکنیم، و این توجه باعث میشه که اون چیزی که امروز اثر هست رو، اگر مثلا وضع امروزش رو بخوایم بررسی کنیم، فرض کنیم با یه اثری مواجهیم که تغییراتی کرده و ما میخواییم وضع امروزش رو بررسی کنیم، چون که نوعا در نقد اینطوری، اگر خبر داشته باشیم، خبر به دست بیاریم، بدونیم که این اثر تغییری کرده در طی زمان، وضع کنونی اثر و شأن معماریت این رو بهتر میتونیم فهم کنیم و توضیح بدیم. نمونهش میدان نقش جهانه. خب میدان نقش جهان از اول آشکارا هم کلیت میدان و هم تک تک آثاری که میدان اینا شأن معماری داشت. اما شما وقتی که به میدان در دوره صفویه نگاه میکنید، میبینید یه زمین خاکیه که این زمین چوگان دروازه چوگان داره، و یه نهر ساده ای با درختای دور تا دورش هست و همین. فرض کنید امروز میخوایم ما میدان نقش جهان رو نقد در مرتبه درون معماری کنیم. خب این بخش زیادی از سطح این میدان آب و سبز است که این در زمان دکتر شیرازی اضافه شده بود. و مسیری که معبری که دور این هست معبر سنگفرشه، یه زمانی هم آسفالت بود، اصلا ماشین میرفت توش در زمان پله، و خب الان سنگفرشه. خب ما این رو، یعنی این سطح نرم پوشیده از آب و سبز و هم سطح سبز هم حجم سبز در وسط میدان و بخش عمده یا سطح میدان رو میتونیم که این از اول نبوده، و توجه به این که این نبوده چی شده باعث میشه که ما چیزهایی رو از اثر، از فرم اثر در همین مرتبه درون معماری درک بکنیم، از اون چیزی که اثر الان هست بتونیم شأن معماریش رو توضیح بدیم، که بدون توجه به اینکه اینها نبوده و این شده نمیتونیم توضیح بدیم. میدونید حتی بعضی وقتا تصنعاً آدم باید در موقع نقد اینجوری تصور کنه، یعنی بگه اگه این نبود چی میشد، اگه یه جور دیگه بود چی میشد، که حالا در اون محور جانشینی هم نشینی بعداً بیشتر توضیح میدیم. خب ما درباره اینکه معمار عملکردها رو ارتقا میبخشه و از اونها برای بخشیدن شأن معماری به اثر بهره میگیره صحبت کردیم و مثال زد. اما یک نکته رو هم باید بهش توجه کنیم، اون هم اینه که عملکردها بعضی وقتا از ساختمان میاد تو معماری و بعد بر میگرده تو ساختمان. این چیزی که میگم مربوط به مرتبه درون معماری نیست، ولی التفات به این در مرتبه درون معماری کمک میکنه که ما فهم کنیم. مثلا ببینید، مثلا عملکرد شستشو، حالا شستشوی دست و صورت، وضو گرفتن، شستشوی لباس، شستشوی ظرف، یه عملکرد دیگه، عملکرد مثل بقیه عملکردها به مرتبه ساختمان یا به بیت تعلق، به بیرون از معماری تعلق. معمار این عملکردها رو میگیره، بهشون شأن معماری میده در اون فرمی که برای اینا پدید میاره، و میشه یه حوض و پاشویه در وسط یا در گوشه حیات یا در کناره حیات، مثلا بسته به تر حیات سازی. خب این شأن معماری داره، درسته. و بعدن با لوله کشی، با کوچیک شدن خونه ها، با حذف حیات، این کارکردها بر میگرده دوباره به سیستم ساختمان. یعنی شما نمیتونید بگید که الان مثلا لگن روشویی شأن هنری داره، گرچه بعضی از لگن های روشویی شأن هنری داره ها، بعضی هاش، ولی همش که نداره. یعنی نوعاً دستشویی که شأن هنری نداره، حمام های خانگی که شأن هنری نداره. توجه می‌فرمایید؟ خب حالا ما با مثلا خانه ای مواجهیم که حوضی داره و می‌خوایم در این باره توضیح بدیم. این که این توجه به این اتفاق و این که دیگه الان امروز نوعاً در خانه ها عمل کرد شستشو ارتقا به مرتبه معماری پیدا نکرده تو فرمش، نمیکنه نوعا، این باعث میشه که همین حوض رو ما بهتر درک کنیم و بهتر بتونیم توضیح بدیم در توضیح فرم همین اثر در مرتبه در معماری. توجه میفرمایید منظورم چیه؟ در واقع این وقوف ها باعث میشه که ما همین این فرم اثر رو بهتر بتونیم توضیح بدیم. از همین قبیل توجه به مثلا به ستون سازی، اینکه چطوری، یعنی میخوام بگم، ببینید میخوام بگم که توجه داشتن به تاریخ معماری و دانستن تاریخ معماری به ناقد کمک میکنه که در مرتبه نقد اثر در درون خود اثر هم موفق تر باشه، اثر رو بهتر فهم کنه و بهتر بتونه توضیح بده و بهتر پرده برداری کنه از اثر. عرضم الان اینه، در این مرتبه اینا رو به این جهت ببینید. مثلا ما اگر بدونیم که خب ونتوری یه خانه داره در اثر درستون خانه لیب در نیویورک که اتفاقا توی اواخری هم این خونه رو جابجا کردن به خاطر ساخت و سازی که می‌خواستن بکنن، خونه رو برداشتن از اونجا با تدبیری بردن یه جای دیگه، خانه لیب. این شما این رو اگر که به تاریخ معماری توجه کنید می‌بینید که ونتوری اومده از عناصری در پنجره بندی در مواد، از عناصری که به معماری متعارف مثلا انبوه‌سازی خونه‌های کارگری اینها تعلق داشته، از اون عناصر اومده استفاده کرده، اینها رو ارتقا بخشیده، بهشون شأن معماری داده. درسته که ما الان با این اثر مواجهیم در مرتبه درون معماری و همین این فرم رو با حداقل رجوع به بیرونش میخوایم دربارش بحث کنیم و جنبه های هنریش رو توضیح بدیم، زیباییش رو توضیح بدیم، ولی این عنایت داشتن به کاری، چون بحث اون سری چی بود؟ این که چگونه این مباد رو دگرگون کرده تا اثر هنری پدید آورده، این مباد از جمله موادیه که متعلق به، یعنی در واقع سازوکارهای معماری که متعلق به مرتبه ساختمان بوده، مثلا ونتوری آورده ازش استفاده کرده در مرتبه معماری. یا مثلا در مجموعه تفریحگاه جهانی والت دیزنی که در نیو اورلان که مایکل گریوز ساخته، اون خب یه ترکیب خودکار شده سنتوری و ستون در معماری کلاسیک رو اومده به جای اون ستون‌ها یا نیمه بالای ستون‌ها اومده هفت کوتوله کارتون سفید سفید برفی رو به جای اونا گذاشته. در واقع باز این در توضیح این اثر ما ناگزیریم یه گریزی بزنیم از این مجاورت سیستم، یعنی اثر سیستم، از مجاورتش با مثلا کارتون های والت دیزنی با داستان های کودکان از این قبیل، و او در واقع آشنایی زدایی کرد. حالا میشه گفت در بحث کرد که در این که آیا مثلا این زیبا هست یا نیست، من دارم میگم در واقع تدبیری که کرده از قبیلیه که برای فهم خود این اثر لازمه شونه که گریزی بزنیم، وگرنه آدم اگه ندونه این هفتا چی هن اینجا که به جای مجسمه شون به جای ستون گذاشته شده، خب نمیتونه خود این اثر رو در درون خودش در مرتبه درون معماری هم به درستی توضیح بده. به عبارت دیگه اینا همه موادیست که از جایی معمار اینها رو برگرفته و این جا ممکنه که در سیستم ساختمان باشه یا سیستم های دیگه، اینها رو برگرفته، فرمگردانی کرده با تدابیر معماری، با هنرسازه‌های معماری اینها رو کنار هم چیده و اثر هنری پدید آورد. یا مثلا ترکیب های خودکار شده ای رو مثل ترکیب سنتوری با ستون رو ازشون آشنایی زدایی کرد. خب ما در مرتبه درون معماری برای اینکه بگیم که معمار چگونه مواد رو فرم گردانی کرده و به این اثر تبدیل کرده، یکی از چیزهایی که بیش از همه پاش به میون میاد علاوه بر مواد، اینکه این مواد چی بوده، اون چیزی که تا الان گفتیم که مواد چی بوده و این مواد رو چگونه تغییر میده معمار دیگه، بس اون تمرکز روی مواد بود توی صحبتی که کردیم تا الان تو این جلسه، تمرکز روی مواد و انواع مواد بود که در اختیار معماره. اما این مواد رو با چی معمار تغییر میده؟ شاعر با چی زبان عادی رو تبدیل میکنه به شعر؟ با هنرسازها دیگه. هنرسازه ها در شعر چی هست؟ تشبیه، استعاره، کنایه، اغراق، نواخت یا ریتم، موسیقی، آهنگ و کلام. این هاست دیگه. در معماری هنرسازه ها چیه؟ نظیر بعضی از هنرسازه ها در ادبیات در معماری هم هست، شبیه به اون. مثلا اغراق، شما مثلا همون جور که صنعت اغراق یا هنرسازه اغراق رو در شعر دارید، به همون ترتیب شما در معماری یکی از هنرسازهایی که میبینید معماران از استفاده میکنن اغراق. یک ایوان خیلی بلند بیش از اون که توقع دارید، یه سردر خیلی بلند بیش از توقع، یک سطح شیشه‌ای خیلی گسترده بیش از توقع، یا به کار بردن شیشه در جایی که مثلا در نبش حجم که بیننده خیال میکنه که اینجا قرار بوده بار ببره ساختمان و چطور این بار اومده روی شیشه. مثلا سطوح گسترده شیشه که یک دفعه مثلا یک مجموعه سنگین بتونی رو کلا دگرگون میکنه، خب اغراق‌آمیزه. مثلا سطوح شیشه‌ای که نادر اردلان در ساختمان اداری گروه صنعتی بهشهر به کار برده، یک ساختمان، البته ایشون دو تا معماران فکر کنم دومیش جاهد، اردلان و جاهد، اونجا خب سطوح ساختمون بتونی خیلی ثقیلیه، ولی یکی از چیزهایی که اینو خیلی سبک و لطیف کرده تضاد به یعنی اغراق در سطوح شیشه. میخوام بگیم که بعضی سران هنرسازه های ادبی نظیری هم در معماری داره، یا مثلا نواخت یا ریتم. خب شما میدونید همینجور که وزن در شعر دارید، شما نواخت مثلا در معماری هم دارید دیگه. شما مثلا میتونید بگید فرض کنید نمای از نواخت در نمای داخل صحن مسجد جامع عباسی اصفهان سخن بگید، مثلا بگید یه مثلا میشه اینطوری از نواختش سخن گفتی، یا مثلا از تغییر نواخت در نمای خونه ها، نمای درونی دیگه، نمای خونه ها با استفاده از آهنگ یک نواخت ایوونچه ها، بعد وسطش یه دهانه باری که کفشکن، بعد یه ذره دهانه بزرگتر، مثلا سه دری، بعد یک دفعه یه تالار عروسی، و از اون وقت جوابی که اون طرف مثلا با یه ایوون عمیق به اون تالار اورسی داده میشه. باز اینجا ما هنرسازه نواخت داریم، همینطور در آثار جدید هم میشه از اینجا هنرسازه ها نشون داد که چطوری معمار استفاده میکنه. اما و همینطور کنایه، ما گاهی در معماری کنایه داریم، یعنی از با استفاده از دلالت های نشان شناختی که معمار با اونها آشناست در اون فرهنگی که برای اون فرهنگ کار میکنه، کنایه‌ای به یه چیزی داریم، یک نقشه طاووسی یا مثلا یه در یک نمای کاملا امروزی، مثلا یک پنجره بندی که یادآوری یه چیزی رو میکنه، مثلا یک نکته فرهنگی رو، یه ترکیب بندی کهنی رو میکنه. اما بعضی از چیزها هست که در معماری هست، یعنی بعضی از هنرسازها هست در معماری هست، در شعر کمتر یا نیست یا کمتر هست. مثلا هندسه، اون میشه البته از هندسه در شعر هم سخن گفت، میشه همون موسیقیشه، ولی هندسه در معماری نقشی که داره خب اون نقش در شعر نداره دیگه. هندسه هنرسازه ایست در اختیار معمار و فروع هندسه، مثلا تقارن، محورهای عمود برهم، اشکال، اشکال هندسی، غیر هندسی، حجمها و مقتضاهای حجمها، این که مثلا حجمها چگونه به هم متصل میشن. شما نمیتونید مثلا فرض کنید دو تا در یه فضای داخلی، شما نمیتونید دو تا حجم مدور رو از پشت به هم بچسبونید، یا مثلا در حجم بیرونی اگه این کارو بکنید حتما برای ایجاد یه اتفاقیه، یعنی یه آشنایی زداییه، چنان که مثلا در واقع شیخ صفی این اتفاق افتاده، یعنی معمول نیست این کار. یعنی منظورم استعدادهای شکلها و حجمها و قاعده ها، یعنی رمزگان های ترکیب اشکال از اون قبیلی که چینگ مثلا از اونها سخن میگه، اینها هنرسازه هایی که در اختیار معماره که با اونا کار بکنه و خیلی کار میکنه. ببینید مثلا شما ببینید کتاب نیروهای ادراک بصری در معماری یا پویه شناسی صور معماری رودولف آرنهایم، موضوعش توضیح دادن این امکانات دیگه، یعنی بخش زیادی از هنرسازهای معماری رو شما میتونید در کتاب آرنهایم و همینطور کتاب فرانسیس چین پیدا کنید، بخشی از هنرسازهای فرمی که الان موضوع بحث ماست رو اونجا ها میشه، یعنی یه دسته ای از اینها رو میشه اونجا پیدا کرد. مثلا زیر نقش ها، شبکه زیر نقش، شبکه مدولار، اینها هنرساز هاست. حتی هندسه پنهان به جهت اثری که در فرم میگذاره، در فرم مرئی میگذاره، همون هندسه نامرئی، اون هم باز از هنرساز هاست و موضوع بحث ناقد معماری در مرتبه در اون معماری میتونه باشه. خب در مثلا معماری مدرن، هندسه روشن، رازه، حجم‌های ساده و افلاطونی، استعاره ماشین زندگی، اینا هنرسازهای معماری مدرنیستی منظورم، یا موادی مثلا فولاد و شیشه و بتون و سنگ به ترکیب تازه، آشنایی زدایی از دیوار و ستون و سقف و پنجره، یا پلان آزاد. مثلا خود پلان آزاد ببین، مثلا یه هنرسازیه که خیلی میتونه به ناقد کمک بکنه برای توضیح یه اثر مدرنیستی. یکی از چیزهایی که در مرتبه درون معماری ناقد باید به اونها توجه کنه موضوع درنگ افکنی. وقتی که شما با اثری مواجه میشید و وقتی مواجه شدید این تمام اثر رو میبینید و تمام. ببینید مثلا ساختمانی هست در مجموعه تلویزیون در جام جم، ساختمانی هست به اسم ساختمان شیشه‌ای. این یه نوار بتونیه با یه خرپای بتونی عظیم و با یه حجم شیشه‌ای در زیر این تمام. همه الان در گفتنش تمام، نمیگم بیش از این نمیشه توضیح داد، چه توضیح داد، ولی شما وقتی با این مواجه میشید واقعا همین تمام شد. خب این شأن هنری خیلی کمی داره. چرا؟ چون شما رو معطل نمیکن. ببین اثر هنری بینندش و مخاطبش و شنوندش رو معطل میکنه، دعوتش میکنه، یعنی فهمش رو درش تأخیر ایجاد میکنه، طول میده فهمش رو. شما مثلا یه غزل حافظ رو میخونید، میبینید که خب مثلا یه بیتش رو فوری در نظر اول یه مجموعه ای از ترکیبات و هنرسازهای معمولی و تعابیر تکراری میرید بیت بعدی شما رو معطل میکنه و اون به شما لذت میده. اثر معماری، اونی که واجد معماریته، آدم به تأمل وامیداره، درنگی میافکنه در دریافت خودش. این درنگ افکنی که میگن و به تعویق انداختن ادراک منظور اینه، نه هر پیچیدگی، یه چیزی که همین جور آدم میبره توی خودش. این که من میگم مثلا یه اثر ون گوگ رو مثلا، حالا اسم تابلو رو یادم نیست، مثلا زنی که داره به سمت یه کلیسای لاجوردی رنگ میره، خب آدم اینو هزار بار هم نگاه کنه همچنان آدم به تأمل وامی داره. این امواج امواج رنگ و حرکت که همینجور آدم میمکه از بیرون میکشه به سمت تابلو و میبره تا اون لکه نارنجی روی بامش و تا این موجهایی که در آسمون هم ادامه پیدا کرده و اومده رو زمین، همینجور آدم رو میبره و معلق میکنه و برمیگردونه. دوباره هر بار تق تمام نمیشه. در مرتبه درون معماری یکی از چیزهایی که باید توضیح داد اینه که معمار چگونه با چه هنرسازهایی مخاطبش رو معطل کرده. ببین این معطلی عمل کردی نیست، عمل کرد باید در نهایت سلاست و روانی و سادگی همونطور که شأن مرتبه ساختمانه برآورده بشه، نباید عذاب بکشه برای اینکه زیبا بشه. اونا سر جاش، اینها در طول اونه، یعنی در طول کار عمل کردی که به خوبی برآورده شده، برای زیباییش بیننده رو، مخاطب رو، حاضر در صحنه معماری رو معمار معطل میکنه و به خودش مشغول میکنه، به فکر و به تأمل بهتره بگیم وادار میکنه، ولی اینکه خودآگاهانه نباشه. ناقد باید اینها رو بتونه توضیح بده. این که میگیم بتونه توضیح بده، من تکرار میکنم، یعنی اینکه از چه موادی با چه هنرسازهایی به این فرم نهایی رسید و این فرم نهایی الان با ما چه میکنه؟ اون که ما الان در معرضش، من میگم در معرضشیم، نمیگم میبینیم، برای اینکه معماری همش دیدن نیست. ما با خیلی از حواسمون، ما معماری رو با حرکت در معماری درک میکنیم، با گوش درک میکنیم، با بو درک میکنیم، با لمس درک میکنیم. و حتی اونجایی که معماری رو لمس نمیکنیم، شما از بیرون ایستادید معماری رو میبینید، با خاطره لمس معماری رو درک میکنید، با خاطره بو معماری درک میکنید. چیزهایی در معماری حتی از فاصله دور یا در درون فضا که قرار میگیرید، خب بوی رو استشمام میکنید. بوی بازار جزی از معماری بازار، بوی موزه جزی از معماری موزه است. به همون ترتیب که چیزهایی که میبینید، منظورم اینه که معماری فقط بیننده نداره، ما نمیگیم بیننده معماری به این جهته، در محضر اصلا ما در فضا یا در برابر حجم معماری حضور پیدا میکنیم و با انواع، حتی اگه لمس نمیکنیم با خاطر لمس درکش میکنیم، حتی اگه صدا نمیده بعضی چیزهایی که به چشم در میاد خاطره شنوایی ما رو در یه جاهای احیا میکنه و باعث بهره بردن، باعث نوعی از رابطه و درک میشه از اصلا. خاطرتون هست که گفتم که اصولی هست که گونه به نهار شکل میده. اگر چیزی، اگر اثری مطابق اون اصول باشه، در زمره اون گونه به نهار شناخته میشه، در زمره آثار متعلق به سبکی شناخته میشه، اگر نباشه شناخته نمیشه. اون اصول رو گفتیم بهش میگیم اصول سازنده. خب این روشنه که در مرتبه میان معماری دیگه، یعنی یه مجموعه از آثار متعلق به سبکی است، یه مجموعه از آثار متعلق به گونه بنایی است. خب اما در مرتبه درون معماری یه گریزی به این باید زد، یا گاهی پیش میاد که لازم میاد یه همچین گریز. چرا؟ ببینید اثر معماری، فرم اثر معماری ناگزیر پیروه اصل سازنده گونه بنایی که بهش تعلق داره و این فرمش متأثر از اون اصل سازنده است. یعنی اگر که اثر معماری درمانگاه یا مدرسه است یا مسجد یا کلیسا است یا موزه است، هر کدوم از اینها بابت اینکه به این نام خوانده شدن اصل سازنده ای دارن. پس وقتی که شما تصمیم گرفتید که مثلا مسجدی بسازید، تصمیم گرفتید کلیسایی بسازید، اون اصل سازنده چیزهایی رو از شما طلب میکنه. شما باید به چیزهایی وفادار بمونید، ممکن چیزهاش هم بشکنید، ولی در کل باید به یک کلیتی وفادار بمونید که این اثر در زمره اون گونه بنا یا اون سبک شناخته بشه دیگه. پس همین این تقید و تبعیت در فرمی که میسازید، یعنی در تبدیل ماده به این فرم جدید، در این فرم گردانیتون اثر میذاره. بنابراین به اصل سازنده در مرتبه درون معماری باید توجه کرد. به نظر می خیلی روشن، یه ذره غریب جلوه میکنه اولش، سقیل شاد جلوه کنه، ولی اگر خودمون الان مواجه ببینیم با یه اثر معماری که ما میخوایم در مرتبه درون معماری اینو نقد کنیم، میخوایم در مرتبه درون معماری از فرم این سخن بگیم، ما نمیتونیم قطع نظر کنیم از این که این به چه گونه بنای تعلق؟ من با یه زمانی با یکی از دوستانی که به فرمالیسم رادیکال تعلق داره، به فرمالیسم افراطی تعلق داره نگاهش، با ایشون بحث میکردیم و ایشون مدعی بود که 100% باید مقید بون به همین چیزی که ما میبینیم و اصلا نیازی نیست در نقد معماری ما حتی از کار کردش سخن بگیم. از قضا تصویر خیلی بزرگی اونجا در اون اتاقی که با هم صحبت میکردیم بود از قسمتی از ارگ بم، و من شروع کردم اون قسمت از ارگ بم رو، اون بنایی که توی مرکز تصویر بود و برای ایشون توضیح دادن، تحلیل کردن به همون شیوه که ایشون میخواد. راجب تناسبات این پنجره ها صحبت کردم، راجب منظره ای که این تناسبات در واقع این از این پنجره ها میشه از بیرون دید، از تو دید بیرون رو، راجب این که چطور کسی که کنار این پنجره نشسته مثلا میتونسته در حالت نشسته روی زمین به بیرون نظر کنه، همه اینا رو گفتم. از تأثیری که مثلا بافت این مواد در درون این فضا به انسان میده، از تناسباتی که در واقع تأثیری که تناسباتش داره در اونجا در انسان، انسانی که در اونجا ساکنه و زندگی میکنه. گفتم منظور شما از این چیز هاست؟ گفت آها بله همین چیز هاست. گفتم اینجا استبل. ما اگر که نپرسیم اینجا استبله، خب همه این حرف ها بخش زیادیش باطل میشه. میدونیم بخش زیادیش باطل میشه. این که این استبل در واقع چی بنایی رو استبل میکنه، یعنی اصل سازنده استبل، در توضیح دادن این فرم اثر میذاره، گرچه مربوط به مرتبه میان معماری در اصل، ولی در همین مرتبه در معماری ما ناگزیریم بریم یک سری به مرتبه میان معماری بزنیم برگردیم. بنابراین اینی که ما گفتیم که در مرتبه درون معماری، ما سخنمون درباره مرتبه درون معماری وقتی شروع کردیم گفتیم با قطع نسبی نظر از بیرون اثر، نسبی یعنی ما در واقع در مرتبه درون معماری بر درون معماری بر اثر سیستم تمرکز میکنیم، ولی گوشه چشمی داریم به مرتبه میان معماری، به نسبت اون اثر با مجموعه معماریات، با گونه بنا، با سبک، به برون معماری، به دلالتهاش، به نشانه‌هاش، به کنایه‌هاش، به نسبت‌هایی که رمزی که با فرهنگ برقرار میکنه، به اینها توجه داریم، گریز میزنیم و برمیگردیم. چرا حالا، یعنی میشه سوال برعکس کرد، خب چرا گریز میزنیم؟ خب بریم اون بحثا رو بکنیم. ما برای این میگیم که گریز، یعنی عکس این. ممکنه یک کس بگی که اصلا چرا میریم سراغ بیرون اثر، که خب جوابشو دادیم. ممکنه یک کسی بگه که چرا کم میریم بیرون اثر، خب چرا گریز میزنیم، چرا اونقدر یه لازمه نمیریم و بیاییم؟ برای اینکه اون متعلق به دو مرتبه دیگه است. چرا این مراتب در فرمالیسم ژرف از هم اعتباراً جدا شده؟ برای اینکه حق هر کدوم در اون مرتبه ادا بشه، برای اینکه معلوم باشه که ما باید سخن کمابیش تمام بگیم، یعنی حق مطلب رو داد سخن رو بدیم در مرتبه خودش. برای اینکه اگر ما نمیپردازیم، کم میپردازیم مرتبه میان معماری، بگیم که کم پرداختیم به مرتبه میان معماری. آگاه باشیم دست کم از اینکه ما الان در یک متر، حتی ببینید حرف سر چیه ها، حرف سر اینه که ما داریم اثر رو، یعنی پذیرفتیم که اثر، نه تاریخ اثر، نه نسبت های فرهنگ، یعنی اثر به منزله مظهر فرهنگ، نه اثر به منزله نشان دهنده تفکرات معمارش، نه به منزله بخشی از سیره معمار، زندگی نگاشت معمار، نه اثر، فرم اثر، این که مقدمه فرمالیسم جر. خب از اول اینو پذیرفتیم، با وفادار بودن به اون اصل در نقد فرمالیستی جر، با وفادار بودن به اون قائلیم به این سه مرتبه، یعنی همین اثر و به اصطلاح خود اثر و فرم اثر رو ما در سه مرتبه بحث میکنیم ازش در نقد، و حواسمون هست که اگر بر یکی از این سه مرتبه تمرکز میکنیم دوتای دیگر رو فرو گذاشتیم. اینو میدونیم، آگاهیم به این، و این آگاهی به ما کمک میکنه در فهم بهتر، به خواننده نقدمون هم کمک میکنه در فهم بهتر، و اینکه بدون چه شعونی از اثر بهش بیشتر پرداخت شده، چه شعونی فرو گذار شده و باید بعداً یا در کارهای دیگه بهش پرداخته بشه، یا اینکه اگه بخوایم نقد مفصلی بکنیم باید به همه این مراتب به اندازه‌ای که هر کدوم از اینها در اون اثر میطلبه و اقتضا میکنه بپردازیم تا حق نقد اون اثر رو ادا کرده باشیم. در واقع این سه مرتبه اعتباری از بابت اینه که چیزی از سخن گفتن درباره اثر نمونه، از چیزی فروگذار نکنیم.